از غم دوری، حالا روز و شب باره دیگه تو ذهن خیابون.
ساعت 8 صبح تهران است و 5:30 بامداد پراگ. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز صبح رأس ساعت 7 در کنار شماست با آخرین خبرها و گزارش‌ها در حوزه‌های مختلف سیاست و اقتصاد و فرهنگ و مرور مطبوعات تهران و غیره. و اما در ادامه 30 دقیقه داریم، این 30 دقیقه رو به گزارش‌های مختلف اختصاص خواهیم داد در حوزه سیاست. و پیش از اون خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. غلامعلی حداد عادل نامزد گروه 2+1 برای انتخابات ریاست جمهوری با هشدار نسبت به اختلاف و افتراق در میان اصولگرایان گفته است امروز همه کسانی که از میرحسین موسوی حمایت کردند از اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت میکنند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل در ادامه گفت اگر دیروز وحدت اصولگرایان مستحب بود، امروز با آمدن هاشمی و مشایی این وحدت واجب است. روابط عمومی دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب موضوع تماس تلفنی محمود احمدی نژاد با خاتمی و هاشمی برای به تعویق انداختن انتخابات را به شدت تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، روابط عمومی ریاست جمهوری ضمن اظهار تأسف از این گونه رفتارها خطاب به رسانه‌ها تأکید کرده است توسل به خبرسازی دروغین و اقدامات غیر اخلاقی برای عاملان آن هیچ گونه نتیجه‌ای نخواهد داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به دولت بشار اسد هشدار داد اگر از شرکت در اجلاس بین‌المللی صلح خودداری کند به مخالفان کمک بیشتری داده می شود. وزیر اطلاع رسانی سوریه روز دوشنبه گفته بود شرکت نمایندگان دولت در کنفرانس صلح به دریافت اطلاعات بیشتری نیاز دارد و سرنوشت بشار اسد را تنها رأی مردم سوریه روشن می کند. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه‌های جداگانه حمایت خود را از اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران اعلام کردند. این دو تشکل ابراز امیدواری کردند که آقای رفسنجانی کشور را به مسیر اعتدال و پیشرفت بازگرداند. به گزارش سایت نوروز، جبهه مشارکت انتخابات ریاست جمهوری آتی را فرصتی تاریخی برای برگزاری انتخابات سالم، آزاد و رقابتی دانسته و نسبت به حضور حداکثری و توأم با امید به امکان تغییر وضعیت ابراز امیدواری کرده است. مجلس جمهوری آذربایجان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن نظارت‌های بیشتری بر استفاده از اینترنت صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اپوزیسیون این کشور نگران آن هستند که این قانون موجب شود ابراز عقاید مخالف دولت در عرصه اینترنت با محدودیت مواجه شود. روز سه‌شنبه مجلس آذربایجان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن تهمت زدن در وبسایت‌ها یک جرم تلقی می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیروزی حزب مسلم لیگ در انتخابات مجلس پاکستان را به نواز شریف رهبر این حزب تبریک گفت. بر اساس بیانیه‌ای که توسط کاخ سفید واشنگتن منتشر شده است، آقای اوباما در تماسی تلفنی با نواز شریف همچنین از وی به خاطر انتقال صلح‌آمیز قدرت تشکر کرد و آن را نشانه آشکاری از حضور دموکراسی در پاکستان دانست.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که آخرین خبرهای ایران و جهان رو با ما و شما در میان گذاشت. و اما خبرگزاری مهر نوشته که با وجود ادعای دولت در ریشه‌کن کردن بیکاری، سیاست‌های اشتغالزایی چنگی به دل نزده است. به نوشته این خبرگزاری به رغم صرف میلیاردها تومان هزینه و پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال، پرونده حل نشده 3 میلیون بیکار به دولت بعدی سپرده خواهد شد. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد درباره آمار ارائه شده توسط خبرگزاری مهر به بهروز کارونی این طور گفته.
خب مثلا در این جدول اون چیزی که گفته شده تعداد بیکاران است و نه درصد بیکاران، به همین دلیل هم نمیشه ارزیابی از این به اصطلاح نسبت بیکاری به کل شاغلین یا به کل جمعیت فعال داشت. نکته ای که قابل توجه اینه که چندی پیش رئیس مرکز آمار اعلان داشته بود که آمار مربوط به بیکاری و اشتغال محرمانه است و اینکه تنها برخی از مقامات اجازه دارن اون آمار رو داشته باشن. الان با آمدن این آمار که البته ناقص هست، چون همونجوری که گفتم تعداد بیکاران رو مطرح میکنه و نه درصد بیکاران، نمیشه اظهار نظری کرد در موردش با توجه به اینکه آمار متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس، دولت و حتی نهادهای گوناگون ابراز شده. این آمار به نظر چندان قابل اعتماد نمیاد و به همین دلیل هم است که باید با تردید با این آمار برخورد کرد.
به نظر شما درصد بیکاری یا نرخ بیکاری در ایران در حال حاضر چقدر میتونه باشه؟
آمارهای گوناگونی گفته شده. ما آمار 15-30% رو داریم، ولی بنابه اون چیزی که گفته شده بود از پیش در چارچوب چشمانداز 20 ساله اقتصاد ایران، آمار بیکاری در شرایطی پایین می اومد که ما یه نرخ رشد اقتصادی 8% رو تجربه می کردیم تو این 10 سال اخیر. نرخ رشد اقتصادی در این 10 سال نه تنها در این حد نبوده، بلکه در سالهای اخیر حتی زیر 0 بوده، یعنی ما رشد منفی داشتیم. بنابراین با توجه به نرخ رشد منفی و همچنین مسئله تحریم ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نرخ بیکاری می بایست خیلی بیش از چیزی باشه که مسئولین میگن و بیش از این 3 میلیون باشه.
صرف نظر از بحث‌های مربوط به نرخ بیکاری در ایران، چه دلایلی در حال حاضر مانع از این شده که دولت بتونه به وعده‌های خودش در سال‌های گذشته برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری موفق بمونه؟
دولت با اون منابع هنگفت نفتی که داشت که بیش از 500 میلیارد دلار بود و بزرگترین درآمد نفتی رو در تاریخ ایران داشت، نتونست از این منابع به شکل مؤثر و مفید سرمایه گذاری کنه در چارچوب دگرگونی ساختاری و این پولها رو خرج خرید رای یا فرضاً به هر حال خرج‌های عوام فریبانه کرد. به همین دلیل هم این پولها تلف شد بدون اینکه سرمایه گذاری بشه و این سرمایه گذاری‌های بلند مدت به اشتغال بیاد. از این مسئله، یعنی بیکفایتی دولت و همچنین بی‌انضباطی و ناتوانی در سرمایه گذاری که بگذاریم، مسئله تحریم ها الان مزید بر علت شده و باعث شده که ایجاد اشتغال دارای مشکلات بیشتری بشه. به همین دلیل هم حتی اگر امروز منابعی هم در دست دولت بیاد، نمیتونه اونها رو وارد ایران بکنه و سرمایه گذاری بکنه. باید بر این بیافزاییم که مهمترین مشکل دولت برای ایجاد اشتغال ناکارآمدی، بی‌انضباطی، بی‌برنامگی و ناتوانی از یک به اصطلاح ثبات سیاست گذاری اقتصادی بوده در بلند مدت.
آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات و وقایع مربوط به اون رو در گزارش همکارم علیرضا کرمانی میتونید در این لحظه بشنوید.
تا انتخابات 92،
معیار تازه شورای نگهبان برای برخی از نامزدها احضار یکی از نامزدهای مستقل به وزارت اطلاعات، معرفی رئیس ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی، ادامه جنجال بر سر مرخصی یک روزه رئیس جمهوری اسلامی و همراهی او با اسفندیار رحیم مشایی و نیز تردیدهای بیشتر در جناح اصولگرایان برای ائتلاف و اتحاد، اینها مهمترین خبرهای انتخاباتی روز سه‌شنبه است. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتگوی تلویزیونی از تصویب پیشنهادی در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خبر داد. این که برخی نامزدها که به گفته او در احراز صلاحیتشان تردید است، دعوت خواهند شد تا برنامه خود را ارائه دهند. آقای کدخدایی همچنین بر این نکته مناقشه برانگیز پای فشرد که شورای نگهبان تنها درباره افرادی که صلاحیتشان احراز می شود اظهار نظر می کند و دلایل رد صلاحیت دیگر کاندیداها به خود آنها هم گفته نمی شود. قاسم شعله سعدی، حقوقدان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و نامزد مستقل انتخابات 92 روز سه‌شنبه به وزارت اطلاعات احضار شد. یک منبع موثق به رادیو فردا گفت قاسم شعله سعدی حدود ساعت 3 بعد از ظهر به وزارت اطلاعات رفته و مأموران امنیتی حدود یک ساعت با او گفتگو کرده اند. موضوع احضار این نامزد مستقل هم بیان دیدگاه‌های او در مصاحبه با رسانه‌ها بوده است. آخرین خبر از ستاد انتخابات اکبر هاشمی رفسنجانی این که ظهر روز سه‌شنبه محمد هاشمی برادر و مسئول دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت از انتخاب اسحاق جهانگیری به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی خبر داد. سپس اسحاق جهانگیری خود اعلام کرد که قائم مقام و سخنگوی ستاد متعاقباً معرفی خواهند شد. اما تازه ترین گروه اصلاح طلبی که از اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت کرده مجمع روحانیون مبارز است. مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز به ایلنا گفت مجمع کاملا با حضور هاشمی رفسنجانی موافق است، چرا که حضور او را سازنده و کارساز می داند. روزی که رئیس جمهوری خواست فقط احمدی نژاد باشد، این عنوان مطلبی است در خبرگزاری رسمی دولت. ایرنا میگوید رئیس جمهوری عصر شنبه برای همراهی با یکی از داوطلبان که منظور همان اسفندیار رحیم مشایی باشد فقط محمود احمدی نژاد بود، زیرا طبق قانون در مرخصی به سر می برد. اما این استدلال ها گویا رقبای اصولگرای جناح دولت را قانع نمی کند. مجتبی ذوالنور جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در نشست پرسش و پاسخ بسیجیان گفته سوال اینجاست، آیا همه شهروندان می توانند همراه با کاندیدای مورد نظرشان وارد ستاد انتخابات شده و هنگام ثبت نام نامزد مورد علاقهشان سخنرانی کنند؟ مجتبی ذوالنور در ادامه توصیف رئیس جمهوری اسلامی از اسفندیار رحیم مشایی را نوعی مداخله در انتخابات پیش از شروع رقابت‌ها دانسته است. اما در جناح اصولگرا پیشبینی‌های بزرگان این جناح برای رسیدن به نامزد واحد نه تنها هنوز به جایی نرسیده که تردیدها درباره چنین ائتلاف و وحدتی بیشتر هم شده. علی اکبر ولایتی نامزد ائتلاف سه‌گانه یک روز پیشتر گفته بود اگر جامعتین از سعید جلیلی مذاکره کننده ی ارشد اتمی ایران حمایت کنند ما هم حمایت میکنیم. اما روز سه‌شنبه در چرخشی آشکار علی اکبر ولایتی گفت تا آخر میمانم و به نفع کسی کنار نمیروم. پرویز اسماعیلی سخنگوی ستاد قالیباف دیگر نامزد ائتلاف سگانه هم به ایلنا گفته ائتلاف دو به اضافه یک به نفع جلیلی کنار نمی رود. از سوی دیگر آیت الله مصباح یزدی، کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت در دولت اول محمود احمدی نژاد را کاندیدای اصلح معرفی کرد. از ائتلاف پنجگانه هم در حالی که قرار بود تنها محمد حسن ابوترابی فرد ثبت نام کند، منوچهر متکی هم به نامزدها اضافه شده. و در آخر برخی اعضای جامعتین یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم از آن گفتند که پس از شروع زمان رسمی تبلیغات جامعتین نامزد نهایی خود را پس از در نظر گرفتن نظرسنجی ها و میزان اقبال رای دهندگان معرفی خواهد کرد.
به بشنویم صدای شنوندگانی رو که دیدگاهشون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن. تعدادی از این پیام ها رو همکارانم برای این ساعت آماده کردند.
چند روز پیش در گرماگرم نامنویسی انتخابات من عرض کرده بودم تعدد تعداد شرکت کننده ها این نیروی یک پارچه ایرانی رو تجزیه میکنه به واحدهای کوچکتر و بعد در یک ائتلاف آقایون به نفع هم دیگه کنار میان و حق حساباشون رو در دوران صدارت میگیرن. به این شما پخش نکردید. امروز من به وضوح میبینم که کم کم آقایون 4 تا 5 تا به نفع یکی از جمله به نفع آقای جلیلی عده‌ای اعلام برات کردن که برن کنار. این رو خواهشم به متن این پیامای کمی توجه بیشتر بفرمایید، یعنی قبل از وقوع این خیلی مهمه که کسی یه چنین نفر نظری میکنه.
شرکت در این انتخابات خیانت، جنایت، وارد کشتار شدن مردم و ضرب زدن به فرزندان و نوه‌های خود هستید. چوب بر سر فرزندان و نوه‌های خود دارید میزنید. خود دارید.
هر بلایی میاریم سر خودمون خودمون میاریم، برای که نمیخوایم سختیشو تحمل بکنیم. ما چوب میدیم دست کسی بعد میگیم چرا ما رو میزنی. رفسنجانی بچه‌شو کردن زندان چیزی نگفت، حالا میخواد بیاد به خاطر منی به خاطر دیگران چیزی بگه. بهترین راه رأی ندادن به نظر من، و دندونی که خرابه رو بعد یه بار کشید انداخت دور. متأسفانه خرجش هم باید بدیم.
خواستم بگم اونایی که ما رو تحریم کردن یا سبب تحریم ایران شدن، ما میخوایم تحریمشون کنیم. میخوام بگم که اینا باعث شدن ما به این فقر و فلاکت مبتلا بشیم. الان که اینطوره ما هم تحریمشون میکنیم و بهشون رأی نمیدیم. الان هر کاری میخوان با ما بکنن بذار بکنن. مگه ما رو از گرسنگی الان بهمون گرسنگی ندادن؟ مگه ما رو بیچاره نکردن الان چندین سال ما در تحریم اقتصادی به سر میبریم؟ کی مسببشه؟ آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی و بقیه. ما اونا رو تحریم انتخاباتی میکنیم، بهشون رأی نمیدیم، اصلا هم شرکت نمیکنیم. هیچ کدومشون هم رئیس جمهور آینده ما نیست، رئیس جمهور منتخب ما نیست.
خب اسمس‌های زیادی هم به دست ما رسیده که در ارتباط با همین مسئله انتخابات هست. اگر فرصتی بود در این بخش تا پایان این برنامه صبحانه با خبر قطعا همه رو یا تعدادی از اونها رو دست کم خواهیم خوند، اما ابتدا گزارش بعدی رو بشنوید. انتشار ویدیویی در فضای مجازی که در اون یک شورشی جسد یک سرباز سوری رو شکافته و تکه‌ای از قلب او رو میخوره واکنش‌های منفی زیادی رو برانگیخته. در همین باره همکارم رضا جمالی گزارشی داره که ممکنه شنیدن اون برای برخی افراد ناراحت کننده باشه.
در این ویدیوی منتشر شده یک شورشی سوری در کنار جسد یکی از سربازان ایستاده و در حالی که به شیعیان علوی فوش می‌دهد می‌گوید به خدا قسم که ما قلب‌ها و جگرهای شما سربازان بشار را خواهیم خورد. این مرد سپس با چاقو جسد این سرباز را شکافته و قلب وی را بیرون می‌آورد و در دهان خود می‌گذارد. همزمان همراهان او شعار الله اکبر سر می‌دهند.
رسم الف حب وكانه
تکبیر الله اکبر ای ابطال باب عمر تطالع قلوبهم لاكلها.
این ویدیو روز یکشنبه 22 اردیبهشت در سایت یوتیوب قرار داده شده و هنوز اصالت آن به تایید نرسیده است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت که از دیدن تصاویر این ویدیو دچار شوک شده است. به گزارش روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت، این نهاد ناظر حقوق بشر روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت در بیانیه‌ای تصاویر ویدیویی یاد شده را به ابو صغر بنیانگذار گروه شورشی عمر فاروق نسبت داده و آن را محکوم کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که مشخص نیست گروه عمر فاروق در چارچوب ارتش سوریه فعالیت میکند یا مستقل است. این نهاد حقوق بشری همچنین از تمام طرفها در سوریه خواسته است که به هر ترتیبی مانع دسترسی گروه عمر فاروق به سلاح شوند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره ماهیت گروه شورشی عمر فاروق به رادیو فردا میگوید:
گروه عمر فاروق که از تقریباً قدیمی ترین گروه هاست تو این چارچوب بحرانی که در سوریه به وجود اومده و عمدتاً اولش در همون شهر حمص پایگاه داشت، ولی ولی بعدن واش اضافه کرده چیزی در حدود 4 تا 5000 نفر تخمین زده میشه که داره. عمدتاً از عربستان سعودی ها کمک میگیره و به لحاظ سیاسی هم به نظر میاد که بخشی از ارتش آزاد سوریه و حتی شورای ملی سوریه به حساب میورد. خودشو بگذاریم که این نیرو اصولاً اون ترکیب فرماندهی و دستورپذیری به اون معنا رو ندارن، هر گروه برای خودش مستقلانه عمل میکنه. میشه گفت که حتی شورای ملی سوریه ازش دعوت کرده که برای مقابله با حملات حزب الله و کمکی که حزب الله میخواد ارتش سوریه بکنه بره و وارد اقدام بشه و ازش کمک میخواستن. ولی خب امروز با این تصاویری که اومده بیرون نظر میاد که بیش از پیش اپوزیسیون تحت فشار قرار گرفته.
در همین حال ائتلاف ملی سوریه نیز اعلام کرده است که در صورت تایید صحت این تصاویر ویدیویی به شدت آن را محکوم می‌کند. این گروه در نهایت با رد اعمالی نظیر آزار مجروحان یا تعرض به جنازه‌ها گفته است که آنچه که در این تصاویر ویدیویی نشان داده شده جنایت است. با گسترش بحران سیاسی در سوریه و افزایش تعداد تلفات در این کشور، وزیر خارجه ایران نسبت به احتمال تجزیه این کشور و سرایت بحران به دیگر نقاط خاورمیانه هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی اکبر صالحی که روز دوشنبه به عربستان سعودی سفر کرده بود، در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که سوریه تجزیه نشود. به گفته او در صورت تجزیه سوریه، این بحران به همه کشورهای منطقه سرایت خواهد کرد. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است که افرادگرایی و خشونت موجود در بحران سوریه بر هر گونه توافق صلح احتمالی در این کشور اثر خواهد داشت.
میشه گفت که این حدی از افراط و خشونت در کل این دو سال ما شاهدش بودیم. خب این چیزی که امروز شاهدش بودیم یه مقدار میشه گفت اوج این خشونته، ولی در نظرم بگیریم که این شرایطی که الان این افشا شده بیش از پیش مسئله سوریه رو در دستور کار قرار میده که چجوری زودتر به این بحران پایان داده بشه، یک راه حل سیاسی پیدا بشه. ضمن این که همین خشونت و همین دستور ناپذیری یک مشکلی هم هست که واقعا این توافقات سیاسی که خواهد شد تا چه حد قابل تعمیم و سرایت به همه این گروه هاست و آیا میشه همه این گروه ها رو به این راه آورد که به توافقات پایبند بمونن یا نه. ما در سوریه با یک هرج مرج روبرو خواهیم بود که حتی توافقات بین المللی هم شاید به اون صورت قابل اجرا نباشند و همه گروه ها بهش تن ندن.
ایران در جریان نبرد داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می کند و از این رو در تقابل با کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی قرار گرفته است.
امارات متحده عربی اخیراً اعلام کرده که آماده ردیابی و کنترل یک ویروس کشنده انسانی است. ناول کرونا ویروس تا کنون 31 نفر رو مبتلا کرده و جان 18 نفر رو گرفته. گفته میشه که سرچشمه این ویروس در عربستان سعودی و مشابه ویروس سارسه. ویروس سارس یک دهه پیش جان صدها نفر رو در دنیا گرفته بود. سامهودا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش میده.
مقامات بهداشتی امارات برای اولین بار در 8 فروردین ماه سال جاری اعلام کردند یک اماراتی در اثر ابتلا به یک ویروس جدید در بیمارستانی در آلمان درگذشته است. پزشکان آلمانی یک عفونت به نام ناول کرونا ویروس یا NCOV را تشخیص دادند و روز 6 فروردین ماه اعلام کردند که این مرد در اثر این عفونت جان داده است. به نوشته یکی از رسانه‌های اماراتی، هنوز مشخص نیست که این فرد در کجا به این ویروس آلوده شده بود، اما گفته می‌شود که او قبل از مرگش از کشور عربستان بازدید کرده بود. به گفته دکتر منصور الزرعونی، مشاور میکروبیولوژی در دبی، هنوز این ویروس شناخته شده نیست و شواهدی در دست است که سرچشمه آن در شبه جزیره عربستان است. دکتر زرعونی که با یکی از رسانه‌های امارات گفتگو می‌کرد، خواستار تأسیس یک مرکز ویرولوژی در امارات شد تا آمادگی امارات در مقابله با شیوع بیماری‌های ویروسی افزایش یابد. دکتر زرعونی می‌گوید که عربستان به خاطر انجام مراسم حج دارای یک چنین مرکزی است و آنها در زمینه سارس و آنفولانزا تجربیات بیشتری دارند. 4 سال پیش و در زمان شیوع آنفولانزای مرغی، وزرای بهداری کشورهای عرب موافقت کردند تا افراد سالخورده و دیگر گروه‌های پرخطر را از رفتن به حج منع کنند. نشریات اماراتی در 20 اردیبهشت هم از ابتلای یک گردشگر فرانسوی به نوبل کرونا ویروس خبر دادند. این گردشگر فرانسوی که 65 سال دارد، بعد از یک سفر یک هفته‌ای به دبی به این بیماری مبتلا شده است. این بیمار فرانسوی که در بیمارستانی در فرانسه بستری شده بود، بیمار هم اتاقی خود را نیز مبتلا به این ویروس کرد و همکنون هر دوی آنها تحت مراقبت‌های ویژه هستند. این دومین مورد ابتلا به نوبل کرونا ویروس در امارات است و تا کنون در مجموع 31 نفر به این ویروس آلوده شدند که 18 نفر از آنها جان باختند. سازمان بهداشت جهانی متخصصان خود را به عربستان سعودی فرستاده که گفته می شود محل اولیه انتشار این ویروس بوده است. از علائم بالینی این بیماری می توان به سینه پهلو، از کار افتادن کلیه ها و لخته شدن خون در مویرک ها اشاره کرد. سایت خبری بی بی سی هم روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه از یک مورد ابتلا به این ویروس در بریتانیا خبر داد که منجر به مرگ دو نفر از اعضای یک خانواده شده است. گفته می شود که یکی از این افراد قبل از مرگ به عربستان سفر کرده بود. سام هدا، رادیو فردا.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ایران از فروش غیرقانونی خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای خلیج فارس خبر داد. او افزود که این کار در حال ادامه دارد که بارها در مجلس درباره این موضوع تذکر داده شده. در این باره بیشتر بشنوید از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس پاپیزاده روز سه‌شنبه در پاسخ به اینکه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه خاک کشاورزی ایران موسوم به خاک شیرین در استانهای بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات صادر می شود گفت این موضوع درست است و به گفته او متاسفانه اتفاق افتاده است و خاک حاصلخیز کشاورزی کشور به این کشورها صادر می شود. این نماینده مجلس با ذکر اینکه طبق قانون صادرات خاک کشاورزی ممنوع است تصریح کرد اگر موضوع فروش خاک کشاورزی را نادیده بگیریم نرخ ارز، تولید و سایر بحث‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه برای تولید 1 سانتی متر مربع خاک بیش از 400 سال زمان نیاز است گفت به جای اینکه کشور کاری کند تا کشورهای منطقه خلیج فارس بازار مناسبی برای محصولات کشاورزی باشد با فروش خاک کشاورزی آنها را تقویت می‌کنیم و به همان نسبت کشاورزی کشورمان را تضعیف میکنیم. پیش از این روزنامه شرق خبر داده بود که خاک مرغوب ایران به دو روش عمده قاچاق میشود که یکی از آنها در قالب بسته‌بندی و از طریق قاچاق از مبادی غیرقانونی کشور صورت میگیرد و دیگری قاچاق در قالب صادرات گل و گیاه است. به نوشته این روزنامه در روش دوم قاچاقچیان مسئولان را دور میزنند و چندین برابر نیاز گلدان خاک در آن میریزند. بهروز علی شیری رئیس سازمان سرمایه گذاری وزارت اقتصاد ایران با گذاری زمین به اتباع قطر را تکذیب کرد. این تکذیب در حالی بود که خبرگزاری مهر روز 31 تیر ماه از قول یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران خبر داد که اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده و به گفته او زمین‌های مورد نیاز در حدود 7 تا 8 ماه پیش از ایران اجاره شده است. پس از تکذیب وزارت اقتصاد، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره اخبار مربوط به واگذاری زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران قطری گفته بود بررسی‌های لازم در این موضوع در حال انجام است و پس از مشخص شدن ابعاد این قضیه در این باره اطلاع رسانی می‌کنیم.
خب از برنامه صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 25 اردیبهشت چیزی حدود یک دقیقه و نیم بیشتر باقی نمونده که من اون رو اختصاص میدم به اسمس های شما. شنوندهی برای ما نوشته هموطنانی که این دوره هم از روی خوشباوری فکر میکنند اگر به کاندید مورد نظرشون رای بدن او برنده خواهد شد، حکومت هم حتما آن کاندید رو به عنوان رئیس جمهور اعلام میکنه، حتما چهار سال قبل رو فراموش کردن. غرور و تندوستی و آینده خودتون رو به یک مهر در شناسنامه نفروشید. شنونده دیگری گفته رئیس جمهوری که توسط شورای نگهبان و رئیس اون که رئیس اون فسیلیست انتخاب شود هرگز منتخب ملت ایران نیست و این انتخابات از طرف ملت ایران تحریم است. شنونده دیگری به نام با عنوان نون میم یک ایرانی برای ما اسمس فرستاده، گفته به نظر بنده عموم مردم نباید در انتخابات قضایی شرکت کنند، دارن مردم نجیب مصیبت زده ما رو بازی میدن که 8 سال دیگه بر همه اموراتمون مسلط بشند. مردم به خاطر خدا بیدار بشیدین، کوچکترین و بیعزینه ترین تکلیف در قبال عیزان از دست رفته، فلاکت زده، فرزند از دست داده و در بندمان، فقط یک بار به حرمت ایران عزیزمان در خانه بمانیم. این دیدگاه شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. در ساعت 8:29:50 هستیم. برنامه صبحانه با خبر رو من مهرداد قاسم‌پر همینجا به پایان میبرم. برای همه شما آرزوی روزی آرام و سرشار از شادمانی دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا گروه ویتار. 2. ولی نبو رضا صادقی. سه بادبان سیرکو کافه. چهار روبرو محسن نامجو و این دو. ایول شهرام شب‌پره. وای وای داره یارم میاد دل برو دل دارم میاد یارو سیدیارم میاد بس دیگه محاله شب شب رقص و حاله. شش عاشقانه تنهاست چارتار.
از نفس بی تو می هراسم رد شو از خواب لحظه هایم دیده شو عاشقانه تنهاست رقص پارم سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بال و پرم تو هم سفرم تو بیش و بسم تو.
هشت دوست دارم مروارید. هر شب علی لهراسبی.
گریه یه هر شب من شده عادت تنهایی عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی بای از تنهایی قلب دیوانه من هنوزم دوست داره همدم گریه من شب و این در و دیواره بای از تنهایی.
با من قدم بزن مهران آتش.
هر جا بری میام دلگرم و بیقرار بی من سفر نرو تنها دیگه نزار تو با من این هنوز عطر تو با منه فردا داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنجشنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
شکل کجت برگونه اون روی سیاهت.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، من هم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
رنج و غمه، تموم زندگی قصه و ماتمه، دلم گرفته باز از این شبای تار، از ابرای سیاه زمستون و بهار، چه غمگین غروب چه دلگیر خزان، از غم پر شده حرفامون آسون میشکنه دلهامون، اما تو شب تار که سرد و بی صداست، ببین که آسمون پر از ستاره هاست، با آهنگ خزون میرخصن برگ و باد، بارون میباره باز با نغمه های شاد، وقتی عشق و امید میشینن تو دلم، شادی پر میشه تو قلبا، شیرین میشه همه حرفا. پنجره رو با کن بخون از عشق و از امید، از گل سرخ و عطر یاس، از نیلوفرای سفید. پنجره رو با کن بخون از پاییز و بهار،
سینت بیقراره.
عشق و صدا کن صدا کن غم و رها کن پنجره رو با کن بخون از عشق و از امید از گل سرخ و عطر یاس از نیلوفرای سفید پنجره رو با کن بخون از پاییز و بهار از شب و روز و از غروب از شور و شوق انتظار پنجره رو با کن عشق و صدا کن غم و رها کن پنجره رو با کن غم و رها کن پنجره رو با کن عشق و صدا کن پنجره رو با کن
تازه های جهان دانش.
ماهی نابینا ناشنوا هم هست. در اعماق غارهایی که محیط زندگی ماهی های نابینا هستند، پیدا کردن راه از طریق حس بینایی ممکن نیست. به همین دلیل در طی سالیان دراز اندام بینایی بسیاری از جانوران ساکن غارها تحلیل رفته است. قاعدتاً میبایست حسهای دیگر این جانوران دارای قدرت بیشتری باشند، اما اکنون محققان برای نخستین بار ثابت کردند که دو گونه از ماهی نابینا که در غارهای آمریکای شمالی زندگی میکنند تقریباً به طور کامل ناشنوا هستند. از قرار معلوم این ناتوانی از نظر بیولوژی کاملاً حساب شده است. سر و صدا در این غارها معمولاً از حرکت در آب یا فرو افتادن قطره‌های آب تشکیل شده که باعث ایجاد صداهای زیر میشوند. قدرت این صداها با انعکاس در غار چند برابر می شود، اما صداهای بم جذب دیواره ها شده و پخش نمی شوند. با از دست دادن قدرت شنوایی این صداهای زیر و قوی، ماهی های نابینا خود را به محیطی پر سر و صدا وف دادند تا حواس دیگر خود را بهتر معطوف شکار و فرار از دست دشمنان کنند.
roses so, so quick. Hopelessly I'm taking a mental picture of you now. Cause hopelessly the hopeless we have so much to feel good about. Oh, this has gotta be good life. This has gotta be good life. This could really be there's to complain about.
من خوب خوبم، گیتارم کجاست؟ تا که میرقصی همه چی زیباست، تا که میرقصی زندگی ساده است. من عاشق شدم این فوق‌العاده است، تا که میرسی به آرزوها منو رها کن، تو موج موهات منو برسون به بچگیام. باید دوباره به دنیا بیام، تو که میرسی به آرزوهات منو رها کن، تو موج موهات دوباره به دنیا بیا. من خوبه 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 خوبه، من خوبه خوبم، لبخندت کجاست؟ تا که میخندی همه چی زیباست، تا که میخندی عشق بی اراده است. من عاشق شدم این فوق‌العاده است، تا که میرسی منو برسون به بچگیم. باید دوباره به دنیا
سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com.
جدا شدن از تو برام نمونده، زخم زبونای تو هم قلب منو سوزونده. میگفتی تقصیر منه اما خودت میدونی، عشقمونو خودخواهیات به انتها رسونده. دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی. تموم بیوفاییات ای یار به گردن چرخ و فلک گذاشتی. دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی. تموم بیوفاییات ای یار به گردن چرخ و فلک گذاشتی. دست روی دست گذاشتی و زندگیمون خراب شد، لذت عاشق بودنم کنار تو عذاب شد. میشد هنوز عاشق هم باشی مگه میخواستی؟ نخواستنت برای من سؤال بی جواب شد. دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی. تموم بیوفاییات و ای یار به گردن چرخ و فلک گذاشتی. خیره شدن به عکس تو تموم دل خوشیمه، پرس زدن تو خاطرت معنی زندگیمه. هزار دفعه یاد تو هزار تا بغض تازه، دوست دارم عزیز من این همه یه بدیه. دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی. تموم بیوفاییات تو ای یار به گردن چرخ و فلک گذاشتی. یه دست گذاشتی یا زندگیمون خراب شد، لذت عاشق بودنم کنار تو عذاب شد. میشد هنوز عاشق هم باشی مگه میخواستی؟ نخواستنت برای من سؤال بی جواب شد. دست منو